از استودیو کلی.
تشکر اجمل آن، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 27 سرطان سال 1393 هجری شمسی، 20 رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 8 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که سازمان ملل متحد از آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان استقبال کرد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، سازمان ملل متحد از آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد. دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان قرار است امروز با هم ملاقات کنند. طیاره مسافربری مالزی با 295 سرنشین با فیر راکت در شرق اوکراین سقوط داده شده است. تفصیل خبرها، سازمان ملل متحد از آغاز تفتیش آرای دور دوم انتخابات استقبال می کند. بر اساس خبرنامه یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان، کریک جننگز رئیس اداره همکاری انتخابات این سازمان به روز پنجشنبه به منظور شرکت در روند بازرسی آرا به کابل رسید. سازمان ملل گفته که این روند تحت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و نظارت جدی سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. قرار است دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز با هم دیدار کنند. سید آقا فاضل سنچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رادیو آزادی گفت بنابر آغاز روند تفتیش آرا و مصروفیت های هر دو نامزد، دیدار آنها به روز پنجشنبه صورت نگرفت.
دیدار رهبران دو تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم که قرار بود پنجشنبه ساعت 11 بجا صورت بگیره، به دلیل مصروفیت های فراوانی که هر دو کاندید داشتن و ملاقات های پی هم و همچنین به دلیل آغاز تفتیش و بررسی آرا موکول شد و قرار است انشاءالله جمعه هر دو رهبر با هم دیدار کنند.
این دومین دیدار رو در روی دو نامزد ریاست جمهوری در کمتر از یک هفته خواهد بود. در یک نشست خاص، وضعیت آینده اقتصادی افغانستان در ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت. بر اساس خبرنامه ارگ، این نشست شامی دیروز تحت ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد و در آن اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزد ریاست جمهوری دعوت شده بودند. در این جلسه بیشتر روی وضعیت عمومی اقتصادی افغانستان، بهبود عواید ملی، مؤثرسازی نظام گمرکی و مبارزه با قاچاق بحث شد. ادامه اخبار. نیروهای امنیتی پاکستان با شورشیان فقط در چند کیلومتری خانه صدراعظم این کشور نواز شریف در شهر لاهور درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها در این درگیری که روز پنجشنبه برای 10 ساعت ادامه یافت، یک عسکر و دو شورشی کشته شدند. 5 سرباز دیگر زخمی‌اند و یک شورشی زخمی بازداشت شده است. شجاع خانزاده وزیر مبارزه با تروریسم پاکستان میگوید شورشیان از افراد محلی لاهور بودند که از تقریبا 6 هفته در یک خانه زندگی می‌کردند. یک طیاره خطوط هوایی مالزی با 295 سرنشین و عمله پرواز در شرق اوکراین هدف راکت قرار گرفت و سقوط کرد. محل رویداد جایی است که نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه درگیر جنگند. شرکت هوایی مالزی میگوید این طیاره که از آمستردام به کوالالامپور میرفت 280 مسافر و 15 عمله داشت. در کنار بسیاری کشورهای جهان، سازمان ملل متحد از این رویداد به عنوان یک تراژدی یاد کرده است. فرهان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت: می‌گوید ما گزارش‌هایی را در مورد اینکه یک طیاره مسافربری خطوط هوایی مالزی در نزدیک سرحد اوکراین و فدراسیون روسیه سقوط کرده دیدیم. ما در حال حاضر کدام معلومات بیشتر نداریم. این یک تراژدی است و در حال حاضر فکر ما متوجه سرنشینان، عمله و خانواده‌های آنهاست. رئیس جمهور اوکراین این رویداد را یک اقدام تروریستی عنوان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم این رویداد را خیلی تأسف‌آور خوانده است. کرملین گزارش می‌دهد که اوباما در همین مورد با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در یک مکالمه تلفنی صحبت کرده است. پس از سقوط طیاره مالیزیا در شرق اوکراین، چندین شرکت هوایی بین المللی از پرواز بر فراز خاک اوکراین خودداری کردند. بر اساس گزارش‌ها، شرکت هوایی لوفتانزای جرمنی، ایرفلوت روسیه، خطوط هوایی ترکیه و چندین شرکت دیگر پروازهایشان را در حریم هوایی اوکراین لغو کردند. حکومت فرانسه به ایر فرانس مشوره داده تا مسیر پروازهایش را از خاک اوکراین تغییر دهد. اردوی اوکراین و جدایی طلبان حامی روسیه ببخشید جدایی طلبان تحت نظارت روسیه همدیگر را به هدف قرار دادن طیاره شرکت هوایی مالزی متهم می کنند. و اردوی اسرائیل عملیات زمینی در غزه را آغاز کرده است تا حملات راکتی را از این مناطق به خاک اسرائیل متوقف بسازد. در اعلامیه اردوی اسرائیل آمده است که صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو به قوای اسرائیل دستور داده است که این عملیات را آغاز کنند. اردوی اسرائیل گفته است این تهاجم محدود بوده و تونل‌هایی را هدف قرار می‌دهد که شورشیان از آنها به خاک اسرائیل رخنه کرده و حملات را انجام می‌دهند. در اعلامیه همچنان آمده است که با این عملیات اسرائیل می‌خواهد گروه حماس فلسطینی را که حاکمیت غزه را در دست دارد سرکوب نماید. دستور عملیات زمینی بعد از حملات در روزه هوایی اسرائیل بر غزه که در آن بیش از 220 فلسطینی کشته شدند صادر گردید. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. تیم‌های انتخاباتی دو کاندید می‌گویند اختلافات جزئی هنوز هم بین دو تیم مشاهده می‌شود. یک عضو تیم تحول و تداوم می‌گوید
اختلاف نظرها کم و بیش هنوز در قسمت معیارهای ابطال آرا و همچنان در قسمت مدیریت باقی
است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته است.
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طرف انتقاوار صورت میگیره، از طرف دیگه قوای خارجی تا پایان 2014 افغانستان رو ترک میکنن.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. قمندان عمومی خواه امریکا در افغانستان میگد بهتر بود به مخالفین مسلح این پیام داده نمیشد که خواه امریکا افغانستان رو ترک میکنن. حکومت و شورشیان اوکراین یک دیگر را مسئول سقوط طیاره مسافربری مالزی در شرق اوکراین می شمارند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
اول و رتویانه خو از بابادان به این طرف در این مملکت ما شما را آج است. واجه کمرشکن بر طرف مشرکی ما نیست انشاءالله.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان ملل متحد از آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان استقبال میکند. یوناما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، با نشر یک خبرنامه گفته است رئیس اداره همکاری انتخاباتی همین سازمان روز پنجشنبه برای شرکت در پروسه تفتیش آرا وارد کابل شد. تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم هم از آغاز این روند استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که برخی اختلافات نظرهای کوچک میان دو تیم وجود دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد اطمینان می‌دهد که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات با معیارهای بین المللی صورت خواهد گرفت. یونما در خبرنامه‌اش می‌گوید این روند در حضور ناظرین بین المللی، اعضای تیم‌های انتخاباتی و سایر ناظرین و مشاهدین صورت خواهد گرفت. تفتیش 100% آرای انتخابات 24 جوزا از روز پنجشنبه بر اساس آنچه میان نامزدان ریاست جمهوری، سازمان ملل و کمیسیون مستقل انتخابات توافق شده بود، آغاز شد. کریک جینیز، رئیس اداره همکاری انتخابات سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به منظور شرکت در روند بازرسی آرا به کابل رسید. تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم در کنار سازمان ملل متحد از آغاز این روند استقبال کردند، اما آنها به برخی اختلاف نظرها اشاره می‌کنند. سید آقا فاضل سانچارکی، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی، بر رادیو آزادی گفت هر دو تیم شدیداً با هم کار می‌کنند تا این اختلاف نظرها از میان برداشته شود.
ما معتقد بودیم که باید وقت صندوق ها بررسی میشه، تفتیش میشه، سازمان ملل متحد، متخصصین خارجی که حضور دارند و همچنین ناظرین ما، اینا هم در واقع حق داشته باشند که در مورد قضاوت کنند، داوری کنند و حق ابطال داشته باشند. اما این حق کمیسیون انتخابات برای خود تاکنون محفوظ نگاه داشته و میخواهد که دیگرها فقط نظارت کنند، بررسی کنند، اما در نهایت این کمیسیون مستقل انتخابات است که تصمیم میگیره که این آرا را باطل کنه یا باطل نکنه.
سازمان ملل متحد میگوید لیست های کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس توصیه های همین سازمان مورد بررسی قرار میگیرند. انتقال صندوق ها هم این بار توسط نیروهای بین المللی صورت میگیرد و این اقدام بر اساس توافق میان اردو نامزد به میانجیگری وزیر خارجه امریکا و سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته میشود. در این میان تیم تحول و تداوم اختلاف نظرها میان دو تیم را جدی نمیداند و میگوید تنها روی باطل شدن برخی از آرا اختلاف کوچک موجود است. طاهر زهیر سخنگوی این تیم بر رادیو آزادی گفت توافق صورت گرفته بود که روند تفتیش 100% آرا تحت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و در نظارت سازمان ملل متحد و سایر ناظرین صورت گیرد.
اختلاف نظرها کم و بیش هنوز در قسمت معیارهای ابطال آرا و همچنان در قسمت مدیریت روند تفتیش باقی هست که به باور ما توافق کلی در بعد تکنیکی انتخابات همین بود که تفتیش آرا زیر نظر کمیسیون مستقل انتخابات صورت بگیرد و ملل متحد همچنان ناظرین هر دو کاندید و نمایندگان از نهادهای ناظر بر انتخابات، نهادهای آزاد و نهادهای جامعه مدنی اونها حضور داشته باشند به حیث ناظر.
قرار است روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای 3 هفته ادامه یابد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 2 شفت کاری موظف شدند تا این روند را ادامه دهند. تا حالا معلوم نیست که پس از تکمیل روند تفتیش کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه انتخابات 24 جوزا را چه زمان اعلان خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که حکومت افغانستان برای برگزاری مراسم تحلیف پس از 2 هفته یعنی در 11 اسد آمادگی دارد، اما حالا دقیق نیست که این مراسم چه زمان و با پیروزی کدام نامزد برگزار خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان میگوید ظرف 1.5 ماه گذشته میزان حملات مخالفان مسلح در افغانستان افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد، اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در تناسب به سال گذشته در جریان 1 ماه اخیر رقم حملات مخالفان مسلح در این کشور کم شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
با توجه به حملات اخیر مخالفان مسلح در مرکز و شماری از ولایات کشور، وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که حملات مخالفان در این اواخر افزایش یافته است. جنرال ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح ظرف 1.5 ماه اخیر بر علاوه کابل در برخی ولایات حملاتشان را شدت بخشیدند. آقای عظیمی در مورد علت افزایش حملات مخالفان مسلح چنین میگوید:
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طرف انتقاوار صورت میگیره، از طرف دیگه قوای خارجی تا پایان 2014 افغانستان را ترک میکنند. اینا میخواین که در چنین شرایطی از تمام ظرفیت و قابلیت خود استفاده کنند، بخصوص که اخیراً یک خلای سیاسی هم از لحاظ انتخابات و اینا ایجاد شد که اونا میخواستن از میتنش ها هم حد اعظم استفاده بکنن. عملات وزیرستان هم بعد از اینکه آغاز شد همزمان جنگ ها به افغانستان شدت پیدا کرد.
آقای عظیمی افزود اخیراً حملات مخالفان مسلح در هلمند، فاریاب، بادغیس، پکتیکا، کابل و برخی ولایات دیگر صورت گرفته، اما آنان توانستند بیشتر این حملات را دفع نمایند. این مقام وزارت دفاع میگوید مخالفان مسلح بیشتر در پاکستان تجهیز شده و در عقب این حملات خارجی ها و استخبارات منطقه دست دارند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که ظرف 3 روز گذشته حملات انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، انفجار ماین بالای موتر کارمندان ریاست جمهوری در کابل و حمله تهاجمی بالای میدان هوایی کابل صورت گرفت. همچنان در چند هفته اخیر نامنی ها در چندین ولسوالی ولایت هلمند، در ولسوالی ازر ولایت لوگر و برخی مناطق دیگر این کشور نیز باعث نگرانی ها شده است. وزارت دفاع گفته است که در حملات انتحاری ولسوالی ارگون پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. مخالفان مسلح دست داشتنشان در این حادثه را رد کردند. اسای هم وزارت داخل افغانستان برخلاف گفته های وزارت دفاع میگوید آمار حملات مخالفان مسلح در جریان 1 ماه اخیر کاهش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
امسال و این ماه مشخص که ما سرش صحبت میکنیم به مراتب آمار ما پایین تر است و نوع حوادث امنیتی هم متفاوت است. مثلا ما امروز ظرف چند ماه شاهد یک حمله تهاجمی و گروهی بودیم. اما دشمن مخالفین توریست ها شیوه های مختلف کار میگیره.
آقای صدیقی میگوید مخالفان مصالح حالا از تاکتیک تازه‌ای که همان جابجا ساختن ماین‌های چسبکی میباشد استفاده کرده و حملاتشان را انجام میدهند. در پیوند به حملات مخالفان مصالح در ولایت هلمند و برخی مناطق دیگر، پلیس جرگه مسئولان امنیتی را به نشست عمومی این جرگه فراخواند. گزارش ها می رسانند که در حملات مخالفان مصالح در کنار افراد ملکی بر نیروهای پلیس و اردوی ملی نیز تلفات وارد شده، اما شمار دقیق این تلفات معلوم نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد از آغاز تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان استقبال میکند. قرار است دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز با هم دیدار کنند. در یک نشست خاص، وضعیت و آینده اقتصادی افغانستان در ریاست جمهوری این کشور مورد بحث قرار گرفت. نیروهای امنیتی پاکستان در چند کیلومتری خانه صدر اعظم این کشور نواز شریف در شهر لاهور با شورشیان درگیر شدند. یک طیاره خطوط هوایی مالیزیا با 295 سرنشین و عمله پرواز در شرق اوکراین هدف راکت قرار گرفته و سقوط کرد. پس از سقوط طیاره مالیزیایی در شرق اوکراین، چندین شرکت هوایی بین المللی از پرواز بر فراز خاک اوکراین خودداری کردند. و اردوی اسرائیل عملیات زمینی در غزه را آغاز کرده است تا حملات راکتی را از این مناطق به خاک اسرائیل متوقف بسازد. سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی صدیقی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
بسیاری از روزنامه‌های بین‌المللی در مورد حمله شورشیان بر میدان هوایی کابل نوشتند. حمله‌ای که در آن گروه از شورشیان از یک ساختمان نزدیک بر میدان هوایی بالای میدان راکت سرشانه‌ای پرتاب کردند و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این حمله نشان داد که با خروج نیروهای خارجی در پایان امسال از افغانستان، نیروهای افغان با مشکلات امنیتی فراوان روبرو هستند. به نوشته واشنگتن پست، چشمانداز شکنند سیاسی افغانستان نیز نگرانی هایی را در مورد ثبات افغانستان پس از خروج ایالات متحده به میان آورده است. واشنگتن پست همچنین گفته است که در این حال نهادهای انتخاباتی افغانستان پروسه تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که با تقلب گسترده خدشه‌دار شد آغاز کردند. به نوشته واشنگتن پست، جنجال میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر سر نتایج انتخابات افغانستان را با خطر متلاشی شدن در محور خطوط قومی روبرو ساخت. واشنگتن پست گزارش دیگر نیز دارد در مورد نحوه مصرف پول در فعالیت‌های بازسازی در افغانستان. روزنامه می‌گوید که سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در نامه روز پنجشنبه خود نوشته است که انجینیران نظامی آمریکا برای نیروهای افغان صدها تأسیسات ساختند که در برابر آتش مقاومت ندارد. واشنگتن پست تصویر ساختمان را در ولایت فران نشر کرده که چندین بخش آن آتش گرفته و شعله‌های آتش از آن بیرون می‌آیند. به نوشته روزنامه، جان سوبکو در نامه خود افزوده که انجینیران آمریکایی برای اینکه پیش از پایان امسال کار اعمار تأسیسات نیروهای افغان را تکمیل کنند، از چنان مواد استفاده کردند که زود آتش می‌گیرند. به نوشته روزنامه، این مسئله سرمفتش خاص آمریکا را نگران ساخته، اما از این سخن بسیار ناراحت شده که یک جنرال آمریکایی برایش گفته که اردوی آمریکا نمی‌تواند که این تأسیسات را اثر بسازد. توران جنرال مایکل آر آیر، قمندان یک فرقه نیروهای آمریکایی، در یک یادداشت خود نوشته که در این تأسیسات معمولاً سربازان جوان و ورزیده جابجا می‌شوند که می‌توانند در حالات ناگوار جان خود را به طور فوری نجات دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قماندانان نظامی توصیه نکردند که قصر سفید خروج مکمل نیروهای آمریکایی را در سال 2017 از افغانستان اعلان کند. جنرال جوزف دنفورد، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به سناتوران آمریکایی روز پنجشنبه گفت بهتر بود برای مخالفان مسلح این پیام داده نمیشد که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید پلان فعلی قصر سفید که بر اساس آن نیروهای آمریکایی به صورت مکمل در سال 2016 افغانستان را ترک میکنند، توانایی آمریکا را در مبارزه با تروریسم کاهش میدهد. جنرال جوزف دانفورد میگوید مقام های ارشد نظامی آمریکا با این مسئله موافق نیستند که تمامی سربازان این کشور پس از سال 2016 به صورت مکمل نیروهای افغان را تنها بگذارند. رئیس جمهور اوباما پس از آخرین سفرش به افغانستان اعلان کرد که به استثنای تقریبا 10,000 عسکر سایر نیروهای کشورش تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد. بر اساس این پلان تا اخیر سال 2015 نیم دیگر از این نیروها از افغانستان خارج خواهند شد و در پایان سال 2016 حدود 1,000 نظامی این کشور تنها برای حفاظت از سفارت آمریکا در کابل مستقر خواهند ماند. جنرال دانفورد با کمیته امور نظامی سنای آمریکا گفت در مورد امسال و سال آینده با پلان آمریکا موافق است، اما وی در پاسخ به یک سوال سناتور جان مکن گفت که او و سایر رهبران نظامی سفارش نمی کنند که تمامی نیروهای آمریکایی در سال 2016 از افغانستان خارج شوند و یک تاریخ دقیق در این مورد تعیین شود. با گفته آقای دانفورد مقام‌های ارشد نظامی می‌خواهند تا با توجه به وضعیت فعلی هر تصمیمی که در مورد نیروها گرفته می‌شود بار ارزیابی شود که در اینجا توانایی نیروهای افغان، هشدارها از جانب مخالفین مسلح و پیشرفت‌های حکومت افغانستان شاملند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در این نشست همچنان افزود اگر ایالات متحده بپذیرد که پس از سال 2016 با کمک‌های بیشتر نیاز است، مقام‌ها باید گفتگوها را در این مورد در یک سال آینده آغاز کنند که چگونه ممکن است تا ایالات متحده بیرون از کابل برای کمک در مبارزه با تروریسم نیروهای خاص داشته باشد. جنرال دانفورد همچنان خواهان تعهد قوی شد که امور انتقال هلیکوپترهای روسی می‌افده با قوای هوایی افغانستان ادامه یابد. با گفته او توقف در روند انتقال و فروش این هلیکوپترها به اردوی افغانستان شاید یک فاجعه را به بار آورد. وکلای مجلس نمایندگان آمریکا پس از الحاق کریمیای اوکراین با روسیه بالای تحریم‌های زیاد بر مسکو تاکید می‌کنند. آنها همچنان می‌خواهند تا قرارداد 1 میلیارد دلاری باقی مانده در خصوص هلیکوپترها فسخ شود. اما قماندان عمومی نیروهای بین المللی میگوید حدود 30 هلیکوپتر برای عملیات‌های خاص استفاده می‌شوند و به باور او در نبود این طیاره‌ها نیروهای افغان نخواهند توانست تا عملیات مبارزه با تروریسم را به پیش ببرند. جنرال دانفورد می‌افزاید از دست دادن این هلیکوپترها توانایی سربازان افغان را برای حفاظت از نیروهای آمریکایی کاهش می‌دهد و شاید تهدیدها علیه آمریکایی‌ها را در افغانستان بیشتر سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ماین به هدف نابودی یک قمندان پلیس محلی در ساحه بند 2 شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان منفجر شد. دست کم 15 تن از جمله 13 غیر نظامی در این انفجار زخمی شدند. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی از پلخمری.
این ماین که شام پنجشنبه در پهلوی موتر حامل قمندان عبید یکی از قمندانان پلیس محلی انفجار کرد، آسیبی به او نرساند، اما دو پلیس و 13 غیر نظامی به شمول 8 کودک را مجروح نمود. جاوید بشاره سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید این عمل کار مخالفین مسلح دولت است و بی جواب نمی ماند.
ساعت 7 بجا در صاحب بند 2 شهر پلخمری ما یکی از قماندان های پلیس محلی ما به نام عبید می گفتن بالای از یک ماین کنار جاده که مخالفین دولت موتورسیکل جاسازی کرده بودن که انفجار کرد. در نتیجه 15 نفر زخمی داریم که 2 نفر از پلیس های محلی ما می باشه و باقی مانده از این که تقریبا 6-7 نفر از اطفال می باشن.
زخمی های این رویداد به شفاخانه شهر منتقل شدند و دکتر محمد انوار وردک از سرطبیب شفاخانه ولایتی بغلان میگوید به جز از یکی وضعیت دیگران خوب است.
وضعیت عمومی اکثر مجروحین خوب است، صرف یک از یک در وضعیتش وخیمتر است که در راسش چرا خورده است.
ظرف یک هفته اخیر این دومین انفجاری هست که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ می دهد. یکی همین ماینه که باعث جراحت 15 تن گردید و انفجار مشابه دیگری که چند روز قبل در ساحه بلاک های این شهر رخ داد و 2 پلیس را مجروح نمود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنوندگان گرامی، نیروهای حکومتی اوکراین و شورشیان حامی روسیه همدیگرشان را مسئول هدف قرار دادن و سقوط یک طیاره مالزیایی در شرق اوکراین می دانند. بر اساس گزارش ها این طیاره با 295 سرنشین و عمله دیروز با یک راکت زمین به هوا هدف قرار گرفت و سقوط داده شد. این رویداد عکس‌العمل های زیاد بین المللی را به همراه داشته است. در این مورد جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
طیاره در ارتفاع 10,000 متر قرار داشت که هدف یک راکت زمین به هوا قرار گرفت. این طیاره از نوع بوئینگ 777 که 280 سرنشین و 15 عمله پرواز داشت، از آمستردام به سوی کوالالامپور پایتخت مالزیا در پرواز بود. هیچ نشانه‌ای به دست نیامده که کسی از این رویداد جان به سلامت برده باشد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته که این طیاره در نتیجه یک عمل تروریستی سقوط کرده است. مقام‌های اوکراینی میگویند نیروهای این کشور در جایی که طیاره سقوط کرده هیچ گونه مداخله و هدف نداشتند. آندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیت و دفاع اوکراین دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت کشورش خود را در این تراژدی شریک می‌داند. نیروهای نظامی اوکراین هیچ گونه هدف هوایی نداشتند. به نمایندگی از رئیس جمهور و مردم اوکراین، تسلیت خود را با خانواده های قربانیان شریک می‌سازند. آرسینا یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین هم دستور داده تا در این مورد تحقیق شود. اتحادیه اروپا هم میگوید که باید تحقیق جدی در این مورد صورت گیرد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این حادثه را یک فاجعه خوانده و گفته است ایالات متحده در خصوص تحقیق این رویداد همکاری میکند. ما روی این موضوع کار میکنیم که در این طیاره اتباع آمریکا هم بودند یا نه. این اولویت ماست. من به تیم امنیتی خود گفتم که با حکومت اوکراین در تماس های نزدیک قرار داشته باشد. ایالات متحده در این مورد کمکهایش را دریغ نخواهد کرد تا واضح شود که این رویداد چگونه و چرا صورت گرفت. از جانب دیگر جدایی طلبان حامی روسیه که در نخست مسئولیت هدف قرار دادن این طیاره را به عهده گرفته بودند بعداً گفتند سلاحی را در اختیار ندارند که در ارتفاع 10,000 متر طیاره را سقوط دهد. مقام‌ها در دونتسک که جمهوری خودسرانه را اعلان کردند ادعا می‌کنند که نیروهای هوایی اوکراین این طیاره را هدف قرار دادند. اما اندک پس از سقوط طیاره مالزیایی یک رهبر جدایی طلبان بر رسانه‌ها گفته بود که افراد این گروه یک طیاره را سقوط دادند. وای در صفحه اینترنتی‌اش هم نوشته بود دوست و یک طیاره N-26 را که مربوط اردوی اوکراین می شد هدف قرار دادند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود همین که آیا گروه جدایی طلبان حامی روسیه چنین سلاح را در اختیار دارد که بتواند یک هدف را در ارتفاع 10,000 متر نابود سازد و اگر چنین باشد آیا حکومت اوکراین پرسش ها را در مورد توانایی نظامی مخالفین چه وقت برجسته خواهد ساخت؟
رنگ های زندگی
تشروع میشه اگه مرفی از شما داشته باشه.
اسم ما محمد رفیق ترخیل کوچی هستیم، در زمستان در لغمان هستیم و در تابستان در کابل.
میشه از رسم رواجتان بگوین که مثلا می دختر را در چی سن سال عروسی میکنین و یکی ولور هم میگیرن و تویانه هم میگیرن؟
ولور و تویانه خو از بابادان به این طرف در این مملکت ما شما رواج هست. رواجه کمرشکن بر طرف مشرقی ما نیست انشاءالله. سمت پکتیا اینه می رواجه طرف یا می سمت هست که پنج لک و ده لک و شش لک همی کلی کش مسکینه در خارج میره مزدوری میکنه میده پسر که میای باز یک زن میگیره خلاص. باز میره بیادر وزنم یک دو ماه تیر میکنه، باز میره ده سال مسافری میکنه، باز یک چیزی میاره باز دیگه بیادر خود زن میگیره.
کل عمرشون در جنجال
بگو یه زندگی برای باش.
شما چند اولاد دارین؟
ما شکر الحمدلله 11 اولاد دارم. در جمله 3 بچه است، 8 تا دختر است.
نام خدا.
سری کلی کی مکتب خوانده پر شرایط بد آمد بیادر این طرف و طرف دویدیم اکثر چیز از مکتب مانده. یکی به من خدا که تبالی گفته باشم که تو اینو بگیری نه.
واسه سال قرار
رو ماندین که کلان شد؟ ماندین که صحیح برسد. تو دختر ما امیالیم در خانه از یکی شکر فاکلته خانه همی تو پخپر سر خدایی کامیاب شد ولی اگه یا واسطه کده باشیم یا وسیله کده باشیم بچه های ما ولی اگه تابالی برش گفته باشیم که بچیم اینمی کارتو بکنیم
بزاق خودشان ماندین؟
بزاق خود بری گفته چیزی زاقت هست. ما حالات خود می بینم که ولی اگه جوانی رو پامیده باشیم چرا که شرایط هم رقم بود.
چرا شما جوانی رو نفهمیدین کاکا جان؟
ما در دشمنی اغشته بودیم. پدر ما پدر کلانه ما در دشمنی اغشته بودیم. یعنی 80 سال زیاد شده که دشمنی ما داشتیم. او را بکش او را بکش او را بکش او را بکش بعد جرگه کو بعد ایکو امی دشمنی ما پدر خود از بین رفت. یارا گفتم بچیم دشمنی برای تان نماندیم شکر او گشنه نشده از پیش ما دیگه خودتان جوان شده هر چی که میکنیم هر چیزی که شوق تان از امو تو کنیم خو مقصد برای ما نام بد نبیاریم و دو کلمه را برای گفتیم
که یکی خدا را فراموش نکو، یکی نماز تا قضا نکو.
خیلی ببینین کاش کل پدرها به قسم فکر بیشتر شون زنم کسایی که دختر
کار خود یعنی کس برای ما دستم پیافت از پدر منده که ما بگیم که پدر ما را خوب تربیه کرده ولی تو شده ای تو شده خو ما همی حالت خود دیدیم، ما همی تکلیفای خود دیدیم، ما میگنم که همی بچه ما بایدی تکلیف نبیا پنج روز زندگی دنیا رفته ولی اگه یک کس کتی خود برده باشه.
تشکر، موفق باشه.
شما هم تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی اجملان میزبان شماست و به استودیو آمده. خوش آمدین اجمل.
دیر ازیاد تماننه.